بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین سرمایه ما ایمان به خدای متعال، ایمان به رسول خدا و ولایت اهل بیت. همه امید ما به اینه که این سرمایه‌ای که موجب نجات همه است داریم و از مسلماته که ایمان باعث نجات انسان میشه. ولایت اهل بیت، ولایت امیر مؤمنان موجب نجات انسان میشه. در روایت هست که عرض شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به امیر مؤمنان فرموده انت و شیعت و کف الجنه، تو و شیعیان تو در بهشت هستند. من به مناسبت این کلمه شیعه که در این روایت آمده یه مطلبی رو در پرانتز عرض میکنم، بعد اصل مطلب رو دنبال میکنم. بعضی ها نسبت به پیدایش شیعه دوچار اشتباه شدن. وقتی سوال میشه که شیعه از چه زمانی پیدا شده، این که ما میگیم شیعه امیر مؤمنان هستیم، این که الان مسلمان ها دو دسته هستن، شیعه و سنی، شیعه از کی پیدا شده؟ بعضیا به اشتباه اینطور میگن که از زمان امام صادق، یعنی قبلن ائمه ما نمیتوانستند اونطوری که باید تبلیغ کنند، اونطور که باید خودشون رو معرفی کنند. زمان امام باقر و امام صادق یه فرصتی پیش آمد، امام صادق توانست در یه سطح وسیعی با راویان خیلی فراوان که در احوالات امام صادق نوشته شده که 4000 نفر از ایشان روایت نقل کردن، خب در این فرصت امام صادق توانست امامت رو، امام رو، امیر مؤمنان رو، فاطمه زهرا رو، مکتب اهل بیت رو، معارف اهل بیت رو بیان کنه. چون اینطوره بعضی به اشتباه میگن پس شیعه از زمان امام صادق پیدا شده. نه، این درست نیست، اشتباهه. بعضی میگن بعد از رحلت رسول خدا، همونطور که همه میدانیم خلافت حق امیر مؤمنان بود ولی دیگران در این مسند نشستند، 25 سال دیگران بودند تا به اصطلاح نوبت به امیر مؤمنان رسید و یه چند سالی هم امیر مؤمنان در رأس حکومت بود. بعضی به اشتباه میگن شیعه از این زمان پیدا شده، قبلن که خبری نبود، قبلن که دست دیگران بود. از روزی که امیر مؤمنان در رأس حکومت قرار گرفت دیگه شیعه و دوستان امیر مؤمنان توانستن خودشون رو نشان بدن و پس شیعه از زمان خلافت امیر مؤمنان پیدا شده. اینم باز اشتباهه. و اگر کسی اینطور بگه وقتی رسول خدا از دنیا رفت بنا بود امیر مؤمنان طبق وصیت رسول خدا جای رسول خدا بنشینه، ولی دیگران نگذاشتند و دیگران نشستند، ولی یه چند نفری بودن که زیر بار اونا نرفتن، گفتن ما علی رو به عنوان امام، به عنوان خلیفه رسول خدا میشناسیم، و از اونجا شیعه شروع شده. یعنی یه چند نفری که امامت امیر مؤمنان رو قبول کردن اینا شیعن و بعد هی گسترش پیدا کرد. اینم اشتباهه. چرا؟ چون الان من حدیث خوندم براتون که رسول خدا در زمان خودش به امیر مؤمنان خطاب کرده، فرموده تو و شیعیان تو در بهشت هستند. این کلمه شیعه، این تشیع، این که دوستان و علاقمندان و ارادتمندان و عقیدمندان و امیر مؤمنان شیعه نامیده شدن، این از زمان خود پیغمبر بوده. در روایات فراوان از زبان رسول خدا در زمان رسول خدا لفظ شیعه، مسئله شیعه مطرح بوده. شیعه ریشه در زمان رسول خدا داره، یعنی خود پیغمبر در زمان خودش به عنوان شیعه امیر مؤمنان مطالبی فرموده. این وصیت نامه امام امت رضوان الله تعالی علیه رو ببینید. ایشون در آغاز وصیت نامه که حدیث ثقلین رو مطرح کرده، مکتب اهل بیت رو مطرح کرده، اونجا تقریبا یه عبارتی با این مضمون هست، حالا ممکنه یه قدری کم و زیاد بشه. دیدید که اونجا هست که امام امت فرموده ما افتخار میکنیم به اینکه امام سجاد داریم و صحیفه سجادیه، ما افتخار میکنیم که امام صادق داریم. اونجا فرموده ما افتخار میکنیم که شیعه هستیم و مؤسس این مذهب خود پیغمبره. فرموده ما افتخار میکنیم پیرو مذهبی هستیم که مؤسس اون مذهب خود پیغمبره. در زمان خود پیغمبر، در زبان خود پیغمبر لفظ شیعه. پس اگر از ما کسی سوال کنه که آقا شیعه منشأش، زمانی که نامش برده شده، زمانی که فضائلش گفته شده، زمانی که اهل نجات بودنش گفته شده، که باید بگیم زمان رسول خدا، چون این روایت و این قبیل روایات که خواندم فقط در کتابهای مام نیست، در کتابهای ما و کتابهای اهل تسنن همین لفظ شیعه مکررن آمده. در این روایت رسول خدا به امیر مؤمنان خطاب کرده که تو و شیعیان تو در بهشت هستن. خب ما این سرمایه با این عظمت رو داریم، ایمان به خدا موجب نجاته، گفتن لا اله الا الله موجب فلاح رستگاری است. معروفه که رسول خدا میفرمود قولو لا اله الا الله تفلحو. حالا اگر این جمله هم زیاد در کتاب ها نقل نشده، این مضمون مضمونی بود که رسول خدا میفرمود که مردم لا اله الا الله بگویید، ایمان به خدا بیارید، ایمان به وحدانیت خدا داشته باشید، اهل فلاحید، اهل رستگاری هستید. این هم مسلماته. ایمان به خدا، ایمان به وحدانیت خدا، ایمان به رسالت رسول خدا، ایمان به امامت ائمه و ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت موجب نجاته، جای هیچ تردیدی نیست. مسائل عزاداری و گریه و توسل و تمام این هم در همین طریقه، یعنی اینکه گفته میشه گریه بر ابی عبدالله ما رو نجات میده، در همون طریقه ارادت به امام حسین، علاقه به امام حسین باعث نجاته. اینا از مسلماته، کسی نمیتونه در اینا تشکیک کنه. روایات که راجع به گریه و ابی عبدالله، بر ابی عبدالله، عزاداری امام حسین، مجالس امام حسین، اونقدر فراوانه که به هیچ نحوی جای تردید نیست و این واقعا برای ما باعث خیلی خیلی دلگرمی و امیده. اما عرض شد که چه ایمان، چه ولایت، چه علاقه به امام حسین لفظش بعیده که به درد بخوره. باید واقعیت داشته باشیم. حالا اون واقعیت یه جا ضعیفه، یه جا قویست. باید اصل ایمان در من باشه، حالا یا ضعیف یا یه قدری تلاش کنم و کوشش کنم و متوسل بشم ایمانم زیاد بشه. اصل محبت به اهل بیت، اصل محبت به امام حسین در قلب شما باشه، حالا یا در درجه پایین یا در درجه بالا، که اگه درجهش پایینه خب دنبال کنیم، کوشش کنیم با عبادت، با عرض ادب، با استدعا، با توسل زیاد بشه. اونی که باعث نجات این واقعیته که در من و شما باید باشه. برای اینکه هر کسی خودش رو ارزیابی کنه، ببینه این که میگه فقط لفظه یا واقعیت داره. ائمه ما خودشون یه معیارهایی دست ما دادن، گفتن با این معیارها خودتون رو بسنجید. به کسی هم کار نداشته باشی. هر کسی میگه من مسلمانم مسلمانه، هر کسی میگه من محب اهل بیتم محب اهل بیته، و از خدا میخواهیم که همه اهل نجات باشن، ولی هر کسی موظف خودش رو ارزیابی کنه ببینه آیا این اظهار محبتی که میکنه، این اظهار عقیدهی که میکنه، این اظهار ایمان و اسلام، خودش رو ارزیابی کنه ببینه واقعیت داره یا فقط لفظه، واقعیت داره یا فقط یه صورتیه. معیارات چیه؟ علائمیست که برای مؤمن ذکر کردن، علائمی که برای شیعه ذکر کردن. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه اصلا یک کتاب داره به نام صفات و شیعه، که شیعه چه صفتهایی باید داشته باشه، چه خصوصیاتی باید داشته باشه، که هر کی میگه من شیعه هستم خودشو باید با این روایات بسنجه ببینه این صفاتی که گفتن در شیعه هست در این هست یا نیست، که اگه اصلش باشه ولو ضعیف دیگه خاطر انسان جمعه، ولی خب اگر بخواد به مقاماتی برسه باید به کمال هم برسونه، تکمیل هم بکنه. روایاتی که علائم مؤمن رو ذکر میکنه یا آیات، اگر قرآن مجید فرموده بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون، دارن یه سلسله صفات و علائم رو ذکر میکنن که من خودم رو به قرآن عرضه کنم نم چقدر اینجوری هستم. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کسانی که بر نمازشون محافظت میکنن، نمیگذارن نماز از بین بره. یعنی اگر مسلمانه، اگه مؤمنه، باید این صفت رو داشته باشه. این روایات فراوان و آیاتی که علائم ایمان رو میگه، علائم شیعه رو میفرمایند، خصوصیاتی که یک شیعه باید داشته باشه، یه مؤمن باید داشته باشه، یه بعدش همین رو که من عرض کردم، برای این گفته شده که ما خودمون رو به این روایات عرضه کنیم ببینیم در چه حدی هستیم، در چه حالی هستیم. در این مورد عرض کردم از امام سجاد علیه السلام روایتی نقل شده که اون بزرگوار فرموده علائم المؤمن خمس، علامتهای مؤمن، علامتهای ایمان مؤمن پنج چیزه، که اگه این علامتها در من باشه خیلی باعث دلگرمی است، اگه نباشه باید دنبال تحصیلش باشم، چون اگر نباشه اصل ایمان من زیر سواله، اگه نباشه اصل ولایت من زیر سواله. باید دنبال باشم که این صفات رو پیدا کنم، باید دنبال باشم که این خصوصیات رو پیدا کنم و اگر هست تقویتش کنم. عرض کردم در روایت فرموده چند چیز، پنج چیز علامت ایمان مؤمنه. یکیش الورع و فی الخلوه، یعنی وقتی کسی نیست فقط خدای متعال ناظر و حاضر، گناه نکنه. این علامت ایمانه. ایمان باید اثر داشته باشه، ایمان باید خودش نشون بده. من که در یه جای خلوتی هستم، یکی هم کافره در یه جای خلوت، اگه من و او در خلوت مثل هم باشیم، خب ایمان من خودش نشون نداده. اگر او در خلوت هست و هر گناهی میکنه، منم در خلوت هر گناهی بکنم، پس فرق من اون چی میشه؟ من میگم ایمان به خدا دارم، من میگم خدا را حاضر و ناظر میدونم، او میگه من قبول ندارم، او گناه میکنه منم گناه میکنم، پس فرقمون چیه؟ باید ایمان من خودش نشون بده، باید اعتقاد من خودش نشون بده، در خلوت خودش نشون بده. هر کسی باید به این فکر باشه، هر کسی باید در این مسیر باشه که همونطور که پیش این و اون گناه نمیکنه، همیشه خدا رو حاضر بدونه، ناظر بدونه، دنیا رو محضر خدای متعال بدونه و در خلوت هم گناه نکنه. هر کسی در خلوت خدا ترسی داره، معلوم میشه ایمانش واقعیت داره. دوم فرمودن الحلم و عند الغضب، وقتی عصبانی میشه، یه مؤمن که عصبانی میشه با یه کافر که عصبانی میشه باید فرق داشته باشه. این باید ایمانش مانع بشه از این که در حال عصبانیت یه کارایی که نباید انجام بده. او خب ایمان نداره، او به عصبانیت رو بهانه کرده، میگه عصبانی شدم و زدم تو گوشش، عصبانی شدم و خراب کردم، عصبانی شدم و همسرم رو زدم، عصبانی شدم و... ولی مؤمن اگه مؤمنه، اگه ایمان داره، اگر ایمانش واقعیت داره، در همون حال عصبانیت باید خودش حفظ کنه، باید خودش کنترل کنه، یعنی ایمانش باید خودش نشون بده، باید فرق او و یک کافر روشن باشه. سوم فرمودن از صدق عند الخوف، علامت ایمان مؤمن راستگویی است. حالا در این روایت عند الخوف هم داره، حالا ما عند الخوفشو میگذاریم، خود راستگویی. گفتن دروغ با ایمان نمیسازه، هر کی خدای نکرده عادت به دروغ گویی داره بدونه که ایمانش واقعیت نداره. الکذب خراب الایمان، کسی دروغ بگه، دروغگو باشه، نعوذ بالله عادت به دروغ داشته باشه، ایمانی تو کار نیست. ایمان انسان باید انسان رو از دروغ دور کنه، ایمان انسان باید خودش رو وقتی حرف زدن نشون بده، یعنی بنده باید، شما باید زبانمون، صحبت کردنمون کنترل داشته باشه. اگه مؤمنیم، ایمان ما جلوی ما رو بگیره از این که، حالا در این روایت هست که از صدق و اندل خوف، اونجایی هم که ترس داره باز دروغ نگه، که من گاهی اینجور ترجمه کردم، شایدم درست نباشه، یعنی ترجمه این عبارت نباشه، گفتم آقا خیلی ها وقتی دروغ میگن میگیم چرا دروغ گفتی؟ میگه میترسیدم. از چی؟ یه واسطه ایه؟ یه خانه ای رو نشون شما میده؟ 5 تا عیب داره، عیباره که مخفی میکنه هیچی، به دروغ یه 3-4 تا تعریف هم میگه، بهش میگه چرا دروغ گفتی؟ میگه ترسیدم که نخره. یعنی چون ترسیدم نخره، در مغازه این جنسی که میفروشه یه عیبی داره، باید عیبو بگه، عیبو نمیگه. اگر یه جنسی مرغوب یه صفاتی داره، صفات اون جنس مرغوب میگه، دروغ میگه. میگه چرا دروغ میگی؟ میگه ترسیدم نخره. این ترسیدم ها نمیشه باعث این بشه که انسان دروغ بگه، خلاف بگه. در روایات ما آمده که 3 صفته که اگر در کسی باشه این منافقه، یعنی ایمانش ایمان واقعی نیست، ایمانش ایمان کامل نیست، ایمانش ایمان مؤثر نیست. 3 صفت اگر کسی داشته باشه منافقه. منافق در اینجا به همین معناست تقریبا، ایمانش ضعیفه، ایمانش مؤثر نیست، ایمانش او رو کنترل نکرده. اون 3 صفت چیه؟ اذا حدث کذب، حرف که میزنه دروغ میگه. اصلا دروغ گفتن براش چیزی نیست. حالا یه کسی خودش رو کنترل کرده، یه هفته گذشته، در طول یه هفته یه دروغ ازش صادر شده، هی هم میگه استغفرالله استغفرالله، خب میگه حرفیست. اما یه کسی اصلا بنا گذاشته که حرف بزنه، راست شد راست، دروغ شد دروغ، این با ایمان نمیسازه. اذا حدث کذب، وقتی حرف میزنه دروغ میگه، این با ایمان نمیسازه. اذا اطمئن خان، امین شمرده میشه خیانت میکنه، اصلا خیانت با ایمان نمیسازه. ایمان انسان در امین بودن انسان باید خودش نشون بده، در امانتداری انسان باید خودش نشون بده. اذا حدث کذب، حرف میزنه دروغ میگه. اذا اطمئن خان، امین شناخته میشه، بهش چیز رو امانت میسپارن، خیانت میکنه. که ما گاهی همین توضیح دادیم که تا امانت مطرح میشه تو ذهن همه میاد که مثلا یه کسی 100,000 تومان 500,000 تومان یه مقدار طلا پیش من امانت گذاشته، در امانت خیانت نکنم. این یه موردشه. ما صبح تا غروب گرفتار امانت ها هستیم، مثلا اموالی که مال مردمه، اموالی که جز بیت الماله، اموالی که ما میگیم مال دولته، اینا همه امانت دست من و شما. این اتوبوس ها امانت دست من و شما. تمام این وسائلی که دولت از پول ملت برای ملت تهیه میکنه اینا امانته، رعایت میشه، امانت داری میشه، یعنی واقعا از اون ماشین مثل ماشین خودم نگهداری میکنم. یه کسی یه وقت میگفت از یه ادارهی که رد میشید، از یه نهادی که رد میشید، میبینید 20 سواری هست، 2-3 تاش روش چادر کشیدن، بقیه همینجوری در آفتاب میخوره. میگفت یقین کنید که اون 2-3 تا شخصیه، مال خودشونه. میگن چرا آفتاب بخوره، صدمه بخوره، پس چادر روش بکشیم. ولی بقیه چون مال دولته، بقیه چون مال بیت المال، هر جوری شد شد. از اعتم نخوان، اگر کسی امین شناخته بشه و شمرده بشه خیانت کنه، خیانت با ایمان نمیسازه، دروغگویی با ایمان نمیسازه. و اذا وعده اخلف، وعده میده خلف وعده میکنه. اگه مؤمنه چطور وعده میده و تخلف میکنه؟ چطور ایمانش خودشو نشون نمیده؟ باز همون جمله رو تکرار میکنم، یه کافرم دروغ میگه منم بگم، یه کافرم خیانت میکنه منم خیانت کنم، یه کافر هم خلف وعده منم، پس فرق من اون چی میشه؟ و نعوذ بالله که گاهی گفته میشه اونا از ما در این لحاظ بهترن، که امیدوارم اینجور نباشه. گاهی گفته میشه اونا در این موارد در رعایت اینجور اخلاقیات از ما بهتر عمل میکنن. جنسی که از اونجا میاد اینجا، جنسی که از اینجا میره اونجا، با هم مقایسه میکنن، میبینن اون طرف خیانتش کمتر از این طرفه، اون طرف اطمینانش بیشتر از این طرفه. این طرف باید، یک جامعه اسلامی، مردم مسلمان باید عملشون جوری باشه که اطمینان آور باشه، که وقتی گفتن این جنس از یک محیط اسلامی میاد، همه مطمئن باشن که این جنس همونجوری گفتن هست، همون مقدار دوام که گفتن داره. وقت گاهی دیده میشه مال اونا اینجور هست، مال ما اینجور نیست. در هر صورت این روایات رو برای ما گفتن فرمودن، استفاده از یه بعدش اینه که خودمون رو با این روایات بسنجیم، ببینیم ایمانمون واقعیت داره یا نداره و در چه درجه ایست. یکی ورع در خلوت، تقوا در خلوت، یکی حلم و بردباری هنگام غضب. سوم عرض کردم این 5 تاست. یکی هم از صدق عند الخوف، راستگویی. چهارم از صبر عند المصیبه. یه مؤمن وقتی مصیبتی برش وارد میشه، هر مصیبتی باشه، کوچک یا بزرگ، فرقش با غیر مؤمن اینه که این ایمان به خدا داره، میدونه خدا مصلحت او رو در نظر گرفته، میدونه که این پیش آمدی که شده یا جزای بعضی از اعمالشه یا خیریست که براش پیش آمده. اینم باید توجه داشته باشید، که حتما توجه دارید. مصیبت بر کسی وارد میشه، این شاهد گناهکاریش نیست که تا کسی یه بیماری سخت گرفت ما در مورد او بگیم یقین گناه کرده. نه، مصیبت گاهی کفاره گناهه، گاهی هم برای ترفیع درجاته. ما ائممون معصوم بودن، انبیا معصوم بودن، چقدر مصیبت براشون پیش آمد، چقدر مصیبت پیش می آمد، برای امتحان، برای ترفیع درجات. این روایت میگه از صبر عند المصیبه، علامت ایمان مؤمن اینه که وقتی مصیبتی برش وارد میشه خودش گم نمیکنه، مضطرب نمیشه، آرامش رو از دست نمیده. چرا؟ چون اتکای به یک جایی داره که میتونه با اون اتکا آرامش خودش حفظ کنه، میتونه با اون اعتماد تزلزل خودش رو، استراب خودش رو برطرف کنه. یعنی اینجا باید ایمان خودش نشون بده. این تاریخ کربلا و داستان ابی عبدالله از آغاز تا انجام از جهات مختلف برای ما درسه. گاهی گفته می شد که ما در هر منبری، در هر سخنرانی، از هر فضیلتی از فضائل انسانی صحبت کنیم، می توانیم از کربلا براش نمونه بیاریم. اینی که از سابق رسم بود منبری های ما، که الان هم بسیاری از منبری ها همین طورن، مناسب صحبتشون به قول ما گریز میزدند و روزه میخوندند. یعنی روزه مناسب حرفا بود. چرا؟ چون اینا که تسلط دارن بر منبر میدونن که هر مطلبی رو مطرح کرده باشن میتونن از کربلا براش نمونه بیارن، میتونن از کربلا براش شاهد بیارن. حالا داستان ابی عبدالله از آغاز تا انجام چه مصیبتی بالاتر از این مصیبت که برای امام حسین پیش آمده؟ مصیبتون ما عظمه ها، چقدر این مصیبت عظیمه، چقدر کیفیت این مصیبت دلخراشه، چقدر این حادثه میتوانه کوه رو متلاشی کنه. ولی خود امام حسین که هیچ. ببینین یارانش چه کردن، اهل بیت چه کردن، خانوم ها چه کردن، کودکان چه کردن. گفته میشه و درستم گفته میشه، میگه هر کسی میخواد تاریخ کربلا رو از آغاز تا انجام بخونه، یک کلمه پیدا کنه از یکی از یاران ابی عبدالله، یک کلمه پیدا کنه از یکی از اهل بیت ابی عبدالله، یک کلمه پیدا کنه از یکی از دختران که خلاف صبر باشه، که خلاف آزادگی باشه، که خلاف پیدا نمیشه، پیدا نمیشه. اینا مجسمه ایمان بودن، اینا نمونه های ایمان کامل بودن. حالا ابی عبدالله که امام معصومه، ولی اونم خب خیلی گفتنش شنیدنش برای ماها، برای اینکه ببینیم ما چه امامهایی داریم، ببینیم ما پیرو چه امامانی هستیم، ببینیم ما در چه راهی قدم گذاشتیم. میگه هرچه مصیبت سخت‌تر میشد امام حسین برافروخته‌تر میشد. نه مسئله اینکه ناراحت بشه، نه مسئله اینکه مضطرب بشه، نه اینکه متزلزل، میگه برافروخته‌تر میشد. چون یه چیزی میشنوی، یه چیزی بنده میگویم شما میشنوید، توی کتابا میخوانیم که برای زینب کبرا سلام الله علیها چه مصیبتی پیش آمده. عقیله بنی هاشم، عقیله یعنی بزرگ، یعنی خانم بزرگ یک طایفه بسیار بزرگ، اونقدر عظمت داره، برای این خانم مصیبت ها پیش اومده. امام حسین رو از دست داده، عباس رو از دست داده، چند تا برادر از دست داده، فرزند از دست. ازش سوال میکنن کیفر ایتسان الله، چجور دیدی؟ اون خبیث از عقیله بنی هاشم سوال کرد چطور دیدی؟ میگه از خدا من جز خوبی ندیدم، ما رأیت الا جمیلن. اینو میگن ایمان. حالا ما البته در این درجات که هیچی، 100 درجه پایینتر، 1000 درجه پایینترش هم نیستیم، ولی اصلش باید باشه. اینا به عنوان صفاتی که در یک مؤمن باید باشه، هر کسی باید خودش رو ارزیابی کنه. و جمله آخر فرمودن علائم ایمان مؤمن 5 چیزه: ورع در خلوت، حلم در غضب، صبر در مصیبت، صدق عند الخوف و صدقت فی القله. وقتی انسان پول داره، وقتی انسان وضع مالیش خوبه که به جای خود، وقتی هم وضع مالیش خوب نیست، به اعتماد به خدای متعال با اینکه خودش دستش تنگه، باز در حد خودش انفاق داره. یعنی انفاق در راه خدا، صدقه در راه خدا، این نشانه ایمان انسانه. اونم که این روایت میگه اندل قله، وقتی نداره. صلواتی مرمت کنید.